فقط حضور داشتن و رفت.
آنا، آیا از خانواده جان باختگان کسی در این مراسم صحبت‌هایی داشت و آیا اگر صحبتی بوده خواسته‌ای رو مطرح کردند؟
نه، در بخش رسمی خانواده ها صحبت نکردند، اما الان که گفتم چند دقیقه پیش تمام شد بعضیشون صحبت میکنند، چند نفرشون قبل از شروع مراسم صحبت کردند و خب تقاضاها مشخصه، همه دادخواهی میخواند، همه میخواند بدانند که چرا این سانحه وحشتناک رخ داد، چه کسی مسئولش بوده و اصلا که ایران میخواد حقیقت به ما بگه، نگه که آماده همکاری هم که شفافیت دارن در تمام مراحل کارشون. دقیقا به این چند تا سوال پاسخ واضح دادند و این هم حرفای خانواده ها بوده و هم حرفای مسئولین اوکراینی.
ممنونم از آنا رایسکایا که از کیف پایتخت اوکراین با ما بود. اما مسئولان جمهوری اسلامی سه روز نخست پس از ساقط کردن هواپیما با کتمان حقیقت علت را سانحه هوایی ذکر می‌کردند، اما پس از فشارهای بین‌المللی فرمانده هوافضای سپاه عنوان کرد که هدف قرار دادن این هواپیما سهوی بوده و پدافند سپاه پاسداران آن را با یک موشک کروز اشتباه گرفته است. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان می‌رسد، اما من در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی فرشته قاضی باشید با شاهین مقدم، پدر راستین مقدم و همسر شکیبا فقاهتی، از جانباختگان هواپیمایی اوکراینی.
آقای مقدم، در واقع من میخوام اگر امکانش باشه برگردیم به حدوداً یک سال پیش و اون موقع شما ایران نبودید، درسته؟
نه خیلی ایران نبودم.
خب منتظر در واقع همسر و پسرتون بودید، چجوری و به چه شکلی متوجه شدید که اون فاجعه اتفاق افتاده؟
والا من باید که بعد منتظر بودم دیگه، با اجبازی خداوزی کردم منتظر بودم که ببینم دیگه. گفتم که خب تو سه ساعت دیگه من کیف و اونجا به هم حال همگرد میگید دیگه دوباره صحبت میکنیم، ولی خب این اتفاقات نیامدن. ولی من تو همه فاصله که در واقع منتظر بودی بعد دیگه یه رو بیست دقیقه توسط تلفنی که از در واقع دوستان هم متوجه شدن که زنگ زد و صحبت کرد که آیا مثلا شنیدی شاید بچه ها خواهر داریم. گفتم که آره سوال شدن و حرکت کردن و مشکلی هم نه بود چون قسم ها بارو وسیل هم زیاد داشت. بعد گفت خواهر داری یه همکمان اوکراینی خورده زمین که من دیگه نفهمیدم راستش بخواهیم، و وقتی به حال اومدم دیدم من هم و پنج نفر آدم خونم.
بعد چی کار کردید آقای مقدم؟
بعد که همش ناراحتی بود و روز اول که خیلی بد خیلی دنیا هم خیلی چیزی یاد راستش بخواهیم یادم نمیدن روز اول به خاطر این که روز به من یا آمپول دارم برست از رو کردن. برداشت هم به آقای ترودا از دفترشون زنگ زدن به من که میخوان نخست وزیر میخواد با شما ملاقاتی داشته باشه، که بعد در واقع روز سوم آقای ترودا رو من دیدم ناخواسته با جمعیتی بوده 667 نفری تو خونم مواجه شدن به من و اومده بودن برای در واقع ابراز همدردی از شهردار و نماینده ها و وکلا و گیرتا دوستان و فامیل و اخوان. بعدش هم درگیر پیدا کردن بلیت بودیم تو اون بند، چون پرواز ها تماما کنسل شده بود همه پرواز ها، و به هر حال من برای این فکر میکنم اگه اشتباه نکنم برای 14 یا 12 فکر میکنم بلیت بودم برای استانبول، تورنتو استانبول و استانبول ایران تهران، که اون حتی قسمت دومش هم رو به من با کاندیشن فروختن، گفتن که ما هیچ تضمینی برای اون قسمت دومش نداریم، ما فقط در واقع پولش از شما رو پرداخت می‌کنیم، اگه پرواز انجام شد که می‌دین، اگه انجام نشد هم نمی‌دین، باید وایسین نداریم. و من فقط فکر می‌کنم مشکل از پارلکو تا استانبوله، اینجا رو برم اونجا که ببینم پروازی نیست، با اتوبوسی ماشینی با قطاری بالاخره با یه چیزی میرم.
اونجا به چه صورتی بود؟ اونجا با چی مواجه شدید؟
والا برنامه مطمئن تون جلسه که با آقای تازه داشتم یه حدود 40 مورد رو مطرح کردم با ایشون که یکیش انتقال اجساد بود، نمیدونم هزینه های خانواده ها بود، ساپورت مالی خانواده ها بود، برنامه شما رو وضعیت مالیات شد، حکس های اینا بود، خلاصه خیلی چیزایی دیگه. ایشون گفتن که ما تمام کارهای نقل و انتقال اجساد رو انجام واقعا تمام کارهایی که وعده کرده بودن رو انجام دادم، که من رفتم وقتی در واقع انتقال اجساد که برم اونجا و با اون هیئت کانادایی جوین بشم، همه هنگی لازم انجام بدم که اجساد بدم. بعد رفتم ایران رو رفتم برای یه تستایی دینه که گفتن لازمی شما بدین، خاطر که پدر من و پدر شکی با هر دو رفته بودن و آزمایش داده بودن و دیگه نیازی به من نبود، من گفتن که شما لازم تست خون شما دیگه لازم ندید. اجساد رو به ما دادن، البته به ما که تقریبا به هر یک نحوی به هر دلیل کسی از دوستان اجساد رو ندید هیچگاه و به هر کسی دلیل آوردن تمام راحت میشی بهتره، حالا بنا به شرایط ما هم انقدر حال و روزمون نامناسب بود که حتی به ذهن خودمون هم نرسید که آیا داخل در این کیسه ها رو پلاستیک ها رو باز کنیم ببینیم آیا این اکسان همون چیزی هستن که ما میخواییم مال ماست یا نه. خب برحال داستان از اینجا گذشت و در واقع کسی نمیده چی درک کرده، حتی اتفاقش رو در جرم هستون که تفت دی این ای دو نفر از عزیزان رو رد شد به تحویل داده بودن در انگلستان.
بله.
و من رو شد کسان چطور که اونو دادن اون شخص مورد نظر نبود، اجساد رو به ما دادم و بعدم دست دیم اومد که مکانیابی جای جان نمایی برای در واقع دفن با انتخاب خود خانواده ما به صورت آزاد هست و هر کسی هر جایی که دلش بخواد میتونه دفن بکنه و هیچ اصراری هم در واقع نبود که شما باید فلان جا حتما دفن بکنید، نه خیلی اینجوری نبود، بکنه خیلی این کار کردن، من خودم رفتم نیاورون اونجا تو مجده دفن بکنم ولی اونجا جا نداشت. حالا البته بماند که من بعدها نظرم عوض شد ولی آوردن بچه ها یعنی هستم عوض کردم که همونجا دفن بکنم. به هر حال همه هر چه که دلشون میخواست دفن کردن و ما هم در بری زهر در قطعه 20 دفن کردیم. دلیل دفنش هم فقط این که من در واقع نظرم عوض شد، فقط پدر و مادر شکیبا بودن و واقعا یه نفر بعد این وسط رد میشد از ماجرا و من دلم نمیخواست که برای بار در واقع سوم اینا رو از هم جدا کنم و تصمیم گرفتم که بذارم اونجا، چون در واقع اعتقادی به خاک و جسد هم ندارم، دیدم خب برای من میخواد راحت تر هست، من عقیده من اینکه هر جو من هستم این هم کنارم هستم.
غیر از پیکرهایی که تحویل دادن و شما هم میگید که اصلا هیچ کدوم ندیدید، که یعنی داخل اون کیسه ها رو اون پیکرها رو هیچ کدوم ندیدید، چه چیزی دیگری به شما تحویل دادن از وسایل شخصی همسرتون پسرتون؟
به ما گفتن که حدود 82 تا چمدون باردید نشده، یه آدرسی هم دادن که مربوط به احبار قوه قضاییه بود که از فرود انتقال داده بودن به اونجا، که ما رفتیم و دو تا چمدان های شکی باری گرفتیم از 6 چمدان و از لوازم شخصی هم در واقع به من دو تا از پاسپورت های راستی رو دادن، پاسپورت ایرانی تا پاسپورت کانادایی شد و بعد هم پاسپورت ایرانی شکی بار رو به من دادن و همین و گفتم که خب این پاسپورت کانادایی شکی بار بود، گفت سوخت، گفتم خب چطور این سه تا سالمه، گفت نمیدونم، گفتم که انگشترش کو حلقه دستش، اون موقع پزشکان میگفت که جناب انگشتی نیست که انگشتری داخلش باشه، تصور من این هست که یک نفری انگشتر رو با انگشت کنده و برده. همراه شکیبا با لوازم قیمتی هم زیاد بود و پیش بودن به ما تحویل ندادن. البته البته معمولا پیشه که از ایرانیان همه به این شکل هستن. شکیبا فرشای نفیس گرفته بود داشت می آورد. گرو قیمت رو فکر می کنم در اون تاریخ یک سال پیش با دلار 10,000 تومانی کانادایی یک چیزی بوده 1,000,000 تومان حواسیل هم باشد و ما هیچ کدوم از اونها نگرد و هیچ کدوم هیچ چیز و قیمتی به ما ندن، نه پولهایی که هم بایون پاسپورت ها بود، نه طلا جواهرات شکیبا بود، نه پرشاش بود، پول یک کیلو زعفران بود، نمیدونم هم هیچ کدوم از چیزها ما نگرد. به من دوتش نمیدون دادن که یکیش لباس های کثیف بود، یکیش هم شکیبا از این ظرف کاسه های مسی خریده بود از ایران. و البته من و تقریبا دو هفته پیشتر متوجه شدم در اصل یه رابطی که ایران هست. اینها به ظاهر هیچ چمدونی رو بارگیری نکرده بودن و فقط اون 83 تا رو نمایش دادن و چمدون ها رو و بعدا فهمیدم که در جایی دفع کردن و تمام وسایل به عنوان غنایم بین خودشون تقسیم کردن.
آقای مقدم، چند روز اول دروغ گفتن، به خصوص 3 روز اول، از مسئولین گرفته تا رسانه ها، و بعد پذیرفتن که کار خودشون بوده، اعتراف کردن که با موشک زدن و اون رو هم گفتن غیر عمدی. وقتی رسما گفتن که با موشک سپاه هواپیما رو زدن و ساقط کردن، شما چه حسی پیدا کردید؟
خانم بازینی روز اول و دوم رو خیلی ما حال و خوش و خوبی نداشتیم. حقیقتش که بخواییم حالا واقعا پیگیر داستان باشیم یا حالا هرچی، ولی واقعیت این هست که فکر میکنم تا موقعی که هنوز کسی به این باور نرسیده بود که عمدی زده شده باشه، باز در کل حال بهتر بود. به خاطر اینکه خب من خودم فکر میکنم به هر حال مرگ برای همه هست، تصادف هست، مریضی هست، بیماری هست، هزاری یکی اتفاق میفته و این قبولش برای ما خیلی خیلی به مراتب راحت تر بود حرکت ما جا کردم. ولی بعد از این که متوجه شدن همه که واقعا به این شکل زده شد، البته خب در گوش و کنار همین صحبت هایی میشد، ولی خب خیلی ها به چشم شایعه بهش نگاه میکردن در اون تاز، تا اینکه بالاخره روز سوم گفتن و بعد بینشش موشک ها اومد بیرون و بقیه داستان. خب دیگه همه به این نتیجه رسیدن که اصلا کسی نمیتونه کوتاه بیاد. اما اینجا بعضی انجمنی رو اندازه کردیم و دوستان رو دارن جمع کردیم و خلاصه.
در کنار این، من بیشتر سوالم به شخص خود شماست و اون موقعی که رسما گفته شد که موشک سپاه بوده، برخی خانواده‌ها به من میگفتن که انگار براشون هواپیما دوباره سقوط کرده، برای چندمین بار سقوط کرده. اون حس خودتون چطور بود؟
دقیقا همین طور بود. دقیقا داستان از اول شروع شد، دقیقا همه چی از اول شد. من خودم داشتم واقعا کنارو می اومدم با این موضوع که خیلی خوب بالاخره این هم تصادف کردم، یه تصادفی بود و اینجوری باید باهاش کنار بیاد. زندگی همین، ممکن بود تو هم باشی، ممکنه تو نباشی، خواهرت باشه، حامله باشه، دوست باشه، خواهر دیگه میتونم باشم. بالاخره اتفاق من به شخص به چشم اتفاق باشه نگاه میکردم، تا اینکه خلافش روز سوم چهارم در اومد و واقعا دوباره از اول داستان شروع شد. انگار که دوباره از اول، یعنی تمام ذهن رو عوض بکنی و دوباره یک چیز جدید. خیلی خب حالا خیلی خب خورده حال زدن، خب حالا چرا زدن؟ داستان در واقع از اول شروع شد به شکل بسیار شدید و محکم و اندوهناک.
خب یه سری خانواده ها تحت فشار قرار گرفتن، همین الان هم به نوعی برای دریافت غرامت 150,000 دلاری خانواده ها تحت فشار هستن در ایران که اون رو بپذیرن و رضایت بدن در آستانه سالگرد. در این مورد شما چی فکر میکنید؟
طبق قوانین ایران اصلا در جایگاهی نیست که بخواد جواز برنامه ارقام صحبت بکنید. ایران تنها کاری که باید بکنه اینه که طبق انکس 13 گزارش نهایی رو صادر بکنه و بعد تصمیم نهایی رو هیئت‌های مذاکره کننده با هم میگیرن و اگر به نتیجه نرسند دادگاه تعیین میکنه و این فقط و فقط برای اینه که در واقع پوشش بده اتفاقایی که افتاد و اختلاف نظر ایجاد بکنه بین مردم، بین خانواده و یه سری زیادگویی هایی که همیشه 43 ساله کرده و عملاً پایه قانونی نداره. توی لاکربی که تقریباً اون هم به خودشون هم خودشون رو دادن خسارتی که تعیین شد 3 میلیون دلار بود. در MS-17 یه رقمی هست که کسی نمیتونه اعلام کنه و در واقع کانسنتی داده شد گرفته شد از خانواده هایی که مجاز نیستن در مدیا اونو مطرح کنه که چقدر گرفتن و دولت رو حالا پرداخت. اگر که بخوان واقعا به اونجا برسن باید بگم که رقم به بین 3 تا 5 میلیون دلار هست ازایی هست نفر از مسافرها و همین الان شرکت اولیه که من و مرسال داری انجام دادیم در دادگاه اتالیا حکم اولیه این صادر شد 1 میلیارد دلار هستش فقط برای ما دو نفر بقیه از من میتونم به اضافه روشم قابل اضافه شدن هست این رقم به مرتب بالاتر خواهد رفت و حکم نهایی در مارس صادر میشه و خیلی آمدن گفتن که این حکم ضمانت اجرایی نداره در صورت اینطور نیست. مولا اینه که خانم غازی ما برای گرفتن خسارت مشکلی نداریم. ما صحبتمون حضور عناصر و افرادی هست که در واقع قصدن در کار این طرح بودن، کسایی که مصوبت بودن، کسایی که دستور رو دادن و مجریان در دادگاه. این چیزی هست که ما میخواییم و این سخته و یعنی ادعای خسارت کرده خسارت گرفتن افراد آسونشه. همین دادگاهی که الان در اونتاریو هست و خود اولیه صادر شده اینجوری نیست که بگن که ضمانت اجرایی نداره. چرا؟ داره. الان از 7 میلیاردی که در کره جنوبی بلاک هست، از پولایی که در سوئیس بلاک هست، 1 میلیاردش بابت این موضوع توقیف میشه و تا زمانی که حکم نهایی صادر بشه. اینجوری نیست که بگن ضمانت اجرایی نداره. در کنار اون وقتی که حکم صادر بشه حکم نهایی ایران هیچ معامله ای با کشور دیگه نمیتونه بکنه مگر اینکه اول توی اون معامله این خسارت ها رو پرداخت کنه. آقایون ممکن از زیر بار دادگاه لاهر بیان بیرون ولی از تعهدات مالیشون نمیتونن خارج بشن و تعهدی نیست که نشون میدن و در واقع اینجا گیر کرده جمهوری اسلامی اصلا واقعا خودشون نمیدونن چیکار بکنن و فکر میکنم که اگر این مورد داستان کووید 19 نبود تا الان تکلیفشون معلوم شده بود.
کجاستی این دل ما خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
غرق گریم مثل یه قایق شکسته روی آبم، میتونم وقتی میدونم تو داغونی راحت بخوابم. بس دیگه تموم کنیم بازی و نهد انقدر عذابم. من خیلی خرابم، خب من خیلی خرابم. بس دیگه آخه تا کی میخوای چیزی رو به روت بیاری؟ من مغرور استثایه دنبالتم تو فکر فراری. خیلی وقته ما دوتا زیر یه سقفی ما نسبت نداریم، یا پای قسمت نذاریم، پای قسمت نذاریم. خیرم به دیوار بیمار دائم بیدار، من این حالم تو در چه حالی بعد از این بی تو؟ دستان یخ کرده و دیگه نهوند صحبتی، پیش مردم خندون داغون نستو عوض شدی که نمیشناسم اتین آخر. و بسه گریه بسه دبا تموم دیگه ماجرا. خیرم به دیوار بیمار دامم بیدار، من این حالم تو در جهانی بعد از این بی تو؟ بسان یخ کرده با دیگه نهاند صحبتی، پیش مردم خندون داغون از تو عوض شدی که نمیشناسم اتین آخر. بسه گریه بسه دبا تموم دیگه ماجرا. Oh, زبون شنیدم ولی عین خیالت هم نبود، انگار چشممون زدن آدمای شهر اسود، که برامون شده این رابطه بی‌معنی، تو هم مثل منی، یعنی من دیوونه رو بگرد خیابون نکن، دل بسته رو دل خسته و داغون نکن، از این برزخی که ساختیم نه تو میری یا نمیری، من واسه جفتمون بمیرم، من بمیرم، من خیرم به دیوار بیمار دائم بیدار، من این حالم تو در چه حالی، بعد از این بی تو دستان یخ کرده و دیگه نمون صحبتی، پیش مردم خندون دامون از تو عوض شدی که نمیشناسم، چین آخرا بسه گریه بسه دوا تموم دیگه ماجرا، خیرم به دیوار بیمار دائم بیدار، من این حالم تو در جهانی، بعد از این بی تو اصلا یخ کرده با دیگه نمونده صحبتی، پیش مردم خندون داغون از تو عوض شدی که نمیشناسم، تین آخرا بسه گریه بسه دبا تموم دیگه ماجرا.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
Feli olsa da benden bir danış, benden bir danış. Belki senden bir sözüm var, adamda da bir dözüm var. Öldürmeni senden sonra, aya birinde gözüm var. Durdum gittim denize, yüreğin sözün yazıp suva saldı. Yalvardım yaktım dedim yaram derindi, olup göreydim ne hale kaldı. Her yerdeki düşürsen benim yadıma, ben orada alırım gidip bir deste kara gül bağlarım, güller ağlar ben sana göre yüreğim ele darıxır, ele darıxır. Sensiz kalsam öz başıma,